خب بیایید برگردیم به فوریه 2025. یه نفر یا شاید یه گروه 1.5 میلیارد دلار رو تو یه چشم هم زدن دزدید.
دقیقاً و جالبیش اینه که هیچ ماسکی در کار نبود.
آره. نه ماشین فراری بیرون منتظر بود، نه آژیری به صدا در اومد و نه حتی یه دونه پلیس جاده ها رو بست. سارق ما احتمالاً میدونی با لباس راحتی روی مبل خونش نشسته بوده، یه لپتاپ رو پاش بوده و فقط با فشار دادن کلید انتر بزرگترین سرقت تاریخ بشر رو از صرافی ارز دیجیتال بایبیت رقم زده.
که واقعاً رکورد عجیبی بود.
خیلی عجیب. خب شمایی که دارید به این واکاوی عمیق گوش میدین، امروز میخوایم درباره یه کابوس واقعی صحبت کنیم. گزارش خیلی جذابی از مؤسسه تکیان آنالایز به دستمون رسیده که کلن تصویر ذهنی ما از دزدی رو زیر و رو میکنه. میدونی همون گاف صندوق های فولادی، نقشه های چند ماهه و اسلحه های پر، همه اینا دیگه یه شوخی نوستالژیک به نظر میرسه. ما رسماً وارد عصر ابرسرقت‌های هوش مصنوعی شدیم.
و ترسناک‌ترین بخش ماجرا برای شما که الان مخاطب ما هستید اینه که خب شاید فکر کنید این اتفاقات فقط تو سرورهای دوردست یا برای اون میلیاردرهای حوزه تکنولوژی میفته، ولی راستش واقعیت اینه که حساب بانکی شما، هویت دیجیتال شما و حتی صدای شخصی خودتون اهداف اصلی این اقتصاد سایه‌ای هستن.
یعنی اینقدر به ما نزدیکه؟
خیلی نزدیکتر از چیزی که فکرشو بکنید. ما الان با صنعتی روبرو هستیم که گردش مالیش به بیش از 10 میلیارد دلار در سال رسیده. خب دیگه نیازی نیست کسی نصف شب از دیوار خونه شما بالا بره. اونا خیلی راحت از طریق میکروفون گوشیتون، شبکه‌های اجتماعیتون و حتی از طریق تقلید صدای عزیزانتون وارد زندگیتون میشن.
اوه، این واقعا ترسناکه. خب برای اینکه بفهمیم اصلا چطور به این نقطه رسیدیم، بیاید یه قدم بریم عقب و مکانیزم این سرقت‌ها رو مقایسه کنیم. یادتونه تو فیلم‌های کلاسیک مثل 11 یار اوشن، جورج کولونی و تیمش چی کار می‌کردن؟
آره، ماها وقت صرف می‌کردن.
دقیقاً. ماها برنامه‌ریزی انواع متخصصا رو دور هم جمع می‌کردن، جونشون رو کف دستشون می‌ذاشتن تا توی سناریوی کاملاً خیالی 160 میلیون دلار بدزدن. حالا بیای دنیای واقعی رو ببینیم. مثلا سرقت معروف الماس‌های آنتورپ تو سال 2003، خب اون حدود 100 میلیون دلار خسارت داشت، ولی سرقت بایبیت 1.5 میلیارد دلار، اونم فقط با چند خط کد.
تفاوت زمین تا آسمونه.
آره واقعا. خب سوال من اینه که چطور یه نفر میتونه این حجم عظیم از ارزش رو بدون اینکه حتی یه در یا پنجره رو بشکنه جابجا کنه؟
ببین، تفاوت اساسی اینجا تو مفهومیه که بهش میگیم فیزیک پول و البته اون نسبت ریسک به پاداش. توی سرقت سنتی از بانک، خب میانگین پولی که گیر سارق میاد چقدره؟ یه چیزی حدود 7500 دلار.
فقط 7000 دلار ارزش این همه ریسک رو داره آخه؟
اصلا نداره. چون در مقابل احتمال دستگیری 85%. چرا؟ چون پول نقد فیزیکی خیلی سنگینه، حجم داره، جابجا کردنش به شدت سخته و خب دوربینا هم همه جا هستن.
آها، پس مشکل اصلی فیزیک ماجراست.
دقیقاً. اما وقتی درباره هک کریپتو حرف میزنیم، معادله کلا عوض میشه. میانگین رقم سرقت میرسه به 15 میلیون دلار و احتمال دستگیری فقط 15%.
وای، 15 میلیون دلار با 15% ریسک.
بله. سارق میتونه تو کره شمالی باشه یا توی زیرزمین تاریک تو اروپای شرقی. محدودیت جغرافیایی کلن صفره و از همه مهمتر ماشین فرار تغییر کرده.
آها، اتفاقا همین ابزار فرار یا ماشین فرار چیزیه که بدجوری ذهن منو درگیر کرده. میدونی تو گذشته سارق باید نگران این میبود که کیسه های سنگین پول رو چطور تو صندوق عقب ماشین جا بده، چطور از دست ماشین های پلیس فرار کنه تا پولا رو یه جای امن قایم کنه. خب تو دنیای امروز این ماشین فرار چیه؟ چون درسته فیزیکی نیست، ولی 1.5 میلیارد دلار توکن دیجیتال هم بالاخره باید بره توی یه حسابی دیگه، نه؟ و تا جایی که من میدونم رو بلاکچین همه تراکنش ها شفاف و قابل پیگیری هستن.
درسته، بلاکچین شفافه، ولی ماشین فرار امروز تو دنیای دیجیتال چیزیه که بهش میگن میکسرهای ارز دیجیتال و پولهای بلاکچین.
میکسر یعنی مثل همزن؟
یه جورایی آره. برای اینکه دقیق متوجه بشیم، فرض کنید شما یه اسکناس دزدی دارید که شماره سریالش رو پلیس داره. خب، اگه با اون برید مغازه خرید کنید، درجا دستگیر میشید.
خب، منطقیه.
حالا، کاری که این میکسرها میکنن اینه. پول دزدی شما رو میگیرن، اون رو با پول هزاران آدم دیگه توی ماشین لباسشویی دیجیتال میریزن، همه رو حسابی با هم قاطی میکنن و در نهایت معادل پول شما رو با هزاران تیک پول مختلف که هیچ ارتباطی به هم ندارن به یه حساب جدید میفرستن.
او پس عملاً رد پول تو این ماشین لباسشویی شسته میشه و کلاً از بین میره.
دقیقاً، شسته میشه. و خب وقتی این کار رو با سرعت نور و تو کسری از ثانیه تو ده ها شبکه بلاکچین مختلف انجام میدن، رهگیری اون برای نهادهای قانونی، خب اگر نگیم غیر ممکن، واقعا تبدیل میشه به یه هزار توی بی پایان. دیگه هیچ وزن فیزیکی وجود نداره که سرعت سارق رو کم کنه.
خب این کاملا منطقیه، اما راستش اینجا یه تناقضی میبینم. اگر دزدی دیجیتال اینقدر راحت‌تر و پردرآمدتره، چرا هکرها اصلا زحمت هک کردن انسانها رو به خودشون میدن؟ منظورم اینه که اگر میتونن با کدنویسی میلیاردها دلار از صرافی‌ها بدزدن، چرا تو گزارش میبینیم که حملات تلفنی و کلاهبرداری‌های فردی هم به شدت در حال افزایشه؟
سوال خیلی خوبیه. دلیلش اینه که قوی ترین سیستم های امنیتی جهان، مثل همون کیف پولای سردی که صرافی ها استفاده می کنن و اصلا به اینترنت وصل نیستن، خب از نظر رمزنگاری تقریبا غیر قابل نفوذ هستن. هکرها با خودشون فکر کردن چرا ما باید ماها وقت صرف شکستن یه دیوار بتونی کنیم وقتی میتونیم کاری کنیم که نگهبان با دستای خودش در رو برامون باز کنه.
آها، پس انسان میشه همون نگهبان گول خورده.
دقیقاً. و اینجا نقطه‌ایه که هوش مصنوعی وارد بازی میشه و انسان رو که میدونید همیشه ضعیف‌ترین حلقه امنیتی بوده، به یه هدف کاملاً بی‌دفاع تبدیل میکنه.
قبلاً میدیدیم عبور کرده. ما الان داریم درباره چیزی صحبت میکنیم به اسم کلاهبرداری از مدیر عامل که حالا به سلاح کلونسازی صدا هم مجهز شده.
که بهش وایس کلونینگ میگن.
آره، همون. یه داستان واقعی تو ژانویه 2026 رخ داد که حیرت انگیز بود. یه کارآفرین سوئیسی فقط بعد از چند تا تماس تلفنی با شریک تجاری معتمدش، میلیون‌ها فرانک رو به یه حساب ناشناس منتقل می‌کنه. بعدن که باش مصاحبه کردن میگفت صدا کاملا طبیعی بود. یعنی لحن، تکیه کلام‌ها و حتی یه سری جزئیاتی تو مکالمه وجود داشت که فقط اون دو نفر می‌دونستن.
ولی اون طرف خط اصلا شریکش نبود.
دقیقاً، اون یه هوش مصنوعی بود. این واقعاً دیوانه کننده است.
و میدونید ساختن همچین سلاحی امروز چقدر هزینه داره؟ تقریباً هیچی. ابزارهای مثل ایلون لبز میتونن با داشتن فقط چند دقیقه یا حتی گاهی چند ثانیه از نمونه صدای شما یه کپی بی‌نقص ازش بسازن.
چند ثانیه؟ مگه میشه؟
آره واقعاً. اونا صدای شما رو مثلا از یه ویدیوی قدیمی تو اینستاگرام یا یه مصاحبه برمی‌دارن و هوش مصنوعی نه تنها زیر و بم صدای شما، بلکه ریتم نفس کشیدن، مکس‌ها و حتی احساسات صوتی شما رو دقیقاً مدل سازی می‌کنه. آمار گزارش تکین آنالایز نشون میده کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تو سال 2025 نسبت به سال قبلش 1210% رشد داشته.
1200%، این رشد ترسناکه. و جالب اینجاست که نرخ موفقیت این حملات 33% بوده و میانگین خسارت هر حمله چیزی حدود 4.1 میلیون دلار برآورد شده. این یعنی مثلا اگه یه هکر صدای مدیر عامل رو شبیه سازی کنه و به 3 نفر از اعضای هیئت مدیره زنگ بزنه، قطعا یه نفرشون فریب میخوره و پولو واریز میکنه.
آره، آمار اطلاعات کاملا به نفع هکرهاست.
ولی خب اینجا یه چالشی برای من پیش میاد و میخوام اینو واقعا درکش کنم. فرض کنی من الان تو دفترم نشستم و تلفن زنگ میخوره. میبینم رئیسمه، ولی من آدم شکاکی هستم و به صدا شک میکنم. برای اینکه مچ این هوش مصنوعی رو بگیرم، یهو وسط حرفش میپرم و یه سوال کاملا شخصی میپرسم.
مثلا چه سوالی؟
مثلا بهش میگم راستی رئیس، اسم سگت که پارسال مریض شد و بردیمش دامپزشکی چی بود؟ خب آیا هوش مصنوعی اینجا گیر نمیافته؟ چطور میتونه همچین چیزی رو بدونه و لو نره؟
این دقیقاً همون جاییه که معماری این حملات جدید به شدت ترسناک میشه. ببینید ابزارهای هوش مصنوعی امروز دیگه فقط یه بلنگوی تقلید صدا نیستن.
اونا به مدل‌های زبانی بزرگ متصل هستن.
آها، مثل همین چت جی پی تی و اینا.
دقیقاً، همون تکنولوژی. منتها هکرها از قبل تمام داده‌های شما و رئیستون رو اسکن کردن. هکر قبل از اینکه اصلا به شما زنگ بزنه، کل سوابق ایمیل‌ها، چت‌های لو رفته تو تلگرام یا واتساپ و تمام پست‌های شبکه‌های اجتماعی رئیس شما رو داده به این مدل تا قورتشون بده.
اوه، پس هوش مصنوعی از قبل همه چی رو میدونه.
بله، وقتی شما اون سوال رو میپرسید، هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه اون دیتابیس عظیم رو جستجو میکنه، پست فیسبوک 3 سال پیش رئیس شما درباره مریضی سگش رو پیدا میکنه و با یه صدای کاملا طبیعی بدون حتی یه ثانیه تاخیر مصنوعی جواب میده: منظورت مکس هست؟ آره، خیلی روزای سختی بود.
وای،
میبینید شما دیگه با یه ربات ساده حرف نمیزنید، شما دارید با یه نسخه شبیه سازی شده از هویت و خاطرات اون شخص صحبت میکنید.
عجب کابوسی. پس این تصویر کلیشه‌ای هکر همون نوجوان با هودی مشکی که تو زیرزمین تاریک خونه‌شون نشسته و تون تون تایپ میکنه کلن مرده. این الان بیشتر شبیه یه ماشین جنگی خودکار میمونه.
کاملا درست.
و وقتی صحبت از ماشین جنگی میشه، گزارش پرده از یه پدیده عجیب برمیداره به اسم صنعتی شدن سرقت. ما دیگه با یه سری مجرم خورده پا روبرو نیستیم، بلکه با ابرشرکت‌های چند ملیتی جرم و جنایت طرفیم. تو گزارش گروه هکر لازاروس که وابسته به دولت کره شمالی هست رو به عنوان بهترین مثال برای این موضوع آورده.
راستش لازاروس شاید عجیب‌ترین سازمان مجرمانه تو کل تاریخ باشه. اونا دقیقاً مثل یه شرکت معتبر تو دره سیلیکون عمل میکنن.
یعنی دفتر و دفتک دارن؟
فراتر از اون، ساختار مدیریتی دارن، دپارتمان منابع انسانی دارن و باورتون میشه حتی برای هکرهاشون ارزیابی عملکرد 3 ماهه برگزار میکنن.
نه بابا، یعنی هکر ممکنه اخراج بشه؟
آره دیگه، تصور کنید یه هکر توبیخ بشه فقط به این خاطر که این ماه نتونسته به اندازه تارگتش اتریوم بدزده. درآمد این گروه تو سال 2025 بیش از 1.2 میلیارد دلار برآورد شده. پولی که خب مستقیما خرج برنامه‌های هسته‌ای و موشکی میشه.
و فقط توی بازه 7 روزه تو آوریل 2026 اونا موفق شدن 609 میلیون دلار سرقت کنن، یعنی روزی 35 میلیون دلار. این عدد دیوانه کننده است. اما اونا چطور این کار رو میکنن؟ آیا اونا هم زنگ میزنن و دیپ فیک صوتی استفاده میکنن؟
رویکرد لازاروس خیلی سیستماتیک تر از این حرف هست. یکی از تاکتیک های جالبشون ساختن توسعه دهنده ها و برنامه نویس های جعلیه.
برنامه نویس جعلی؟ یعنی چطور؟
اونا میان پروفایل های لینکدین کاملا واقعی با رزومه های درخشان و عکسایی که توسط هوش مصنوعی تولید شده میسازن. بعد این برنامه نویس های تقلبی رو وارد شرکت های واقعی حوزه کریپتو میکنن. این افراد که در واقع هکرهای لازاروس هستن، ماها کار صادقانه انجام میدن تا اعتماد مدیرا رو جلب کنن.
ماها؟ چقدر حوصله دارن؟
آره، ولی توی لحظه کلیدی کدهای مخرب رو به صورت کاملا پنهانی تو هسته پروژه های متنباز اون شرکت قرار میدن و بوم، یه شب تمام خزانه داری شرکت رو خالی میکنن.
وای، و فراتر از این انسانهای تقلبی، ما الان با یه تهدید دیگه طرف هستیم به اسم عوامل هوش مصنوعی خودکار یا همون AI ایجنت ها. تا جایی که من از گزارش متوجه شدم، اینا برنامه‌هایی هستن که اصلا نیازی به خواب یا استراحت ندارن و 24 ساعته در حال اسکن شبکه‌های اینترنتی هستن. تو گزارش اومده که این ربات‌ها دائما دنبال پیدا کردن باگ تو قراردادهای هوشمند هستن. خب برای اون دسته از شنونده‌های ما که شاید دقیق ندونن یه قرارداد هوشمند اصلا چیه و این ربات‌ها چطور ازش سوء استفاده میکنن؟
خب، یه قرارداد هوشمند رو مثل یه دستگاه فروش خودکار یا همون وندینگ ماشین تو دنیای واقعی تصور کنید.
آها، از همونایی که تو مترو هست و سکه میندازی توش؟
دقیقاً، شما یه سکه میندازید و دستگاه طبق یه منطق برنامه ریزی شده یه نوشابه به شما میده. قراردادهای هوشمند هم در واقع کدهایی روی بلاکچین هستند که بدون نیاز به واسطه یا بانک همینطوری پولها رو جابجا میکنن.
خب کجای این آسیب پذیره؟
حالا کاری که این عوامل هوشمند مصنوعی هکر انجام میدن اینه
اونا میان میلیون ها دستگاه فروش خودکار دیجیتال رو تو یک ثانیه بررسی میکنن تا ببینن آیا تو کد نویسی کدوم یکی از اونا اشتباهی وجود داره. مثلا آیا دستگاهی هست که اگه شما دکمه نوشابه و دکمه پس گرفتن سکه رو همزمان و دقیقاً تو یک میلی ثانیه فشار بدید گیج بشه و هم نوشابه رو بده و هم صدها سکه دیگر رو بیرون بریزه؟
اوه، چه مثال خوبی. پس اونا دنبال این باگ‌های منطقی می‌گردن.
بله، و به محض پیدا کردن این باگ هوش مصنوعی معطل نمی‌کنه، خودش حمله رو اجرا می‌کنه و کل صندوق رو تو کسری از ثانیه خالی می‌کنه.
و دقیقاً به خاطر همین سیستم‌های خودکاره که اقتصاد جهانی کلاهبرداری طبق گزارش اینترپول تو سال 2025 به عدد وحشتناک 442 میلیارد دلار رسیده. این یعنی مجرما الان دارن سرویس‌های کلاهبرداری رو مثل یه نرم افزار اشتراکی تو دارک وب می‌فروشن.
همون مدلی که بهش میگن کلاهبرداری به عنوان سرویس.
آره، و هر کسی با پرداخت ماهیانه چند دلار میتونه به یه هکر مجهز به هوش مصنوعی تبدیل بشه. خب، با این اوصاف به نظر میرسه ما الان توی بحران تمام عیار هستیم. اما خوندن ادامه گزارش یه چیز عجیب‌تر رو به من نشون داد. اینکه این بحران الان ما در برابر طوفانی که تو راهه شبیه یه نسیم ملایمه.
بله، طوفانی به نام تهدید کوانتومی.
دقیقاً، تهدید کوانتومی. اینجا جاییه که علم فیزیک امنیت سایبری رو به طور کامل زیر و رو میکنه. تا الان هرچی گفتیم درباره پیدا کردن نقاط ضعف انسانی یا باگ‌های برنامه نویسی بود. اما اینطور که گزارش میگه کامپیوترهای کوانتومی خود اساس رمزنگاری و قفل‌های دیجیتال ما را هدف قرار میدن.
راستش این یه تغییر پارادایم کامله.
میدونی این بخش برای من کلن شبیه فیلمای علمی تخیلی بود. تو مارس 2026 تیم هوش مصنوعی کوانتومی گوگل یه گزارشی منتشر کرد که میگفت یه کامپیوتر کوانتومی با کمتر از 500 هزار کیوبیت فیزیکی میتونه رمزنگاری 256 بیتی رو که خب پایه امنیت بیت کوین، اتریوم و همه سیستم‌های بانکیه تنها تو 9 دقیقه بشکنه.
بله، فقط 9 دقیقه.
یعنی تو کمتر از 10 دقیقه تمام ثروت‌های موجود توی کیف پول‌های جهان میتونن تخلیه بشن. اول از همه برام سواله که این کیوبیت ها چه تفاوتی با بیت های معمولی دارن که اینقدر قدرتمند و ترسناکن؟
برای درک این تفاوت ما باید به مکانیزم پردازش نگاه کنیم. فرض کنید رمزنگاری ما مثل یه هزارتوی بسیار بزرگ یا یه ماز پیچیده است که تو مرکز اون یه گنج قرار داره.
خب
یه کامپیوتر کلاسیک، حتی قوی ترین سوپر کامپیوترهای فعلی که داریم، برای حل این ماز باید مثل یه موش واردش بشه و مسیرها رو یکی یکی امتحان کنه. اگه به بن‌بست رسید باید برگرده و مسیر بعدی رو تست کنه. خب این کار برای شکستن رمزهای مدرن میلیاردها سال طول میکشه.
میلیاردها سال؟ پس برای همینه که الان امن هستیم.
دقیقاً. اما یه کامپیوتر کوانتومی به لطف قوانین عجیب فیزیک کوانتوم و ویژگی‌هایی مثل برهمنهی اصلاً نیازی نداره مسیرها رو یکی یکی طی کنه.
یعنی چی کار میکنه؟
اون میتونه مثل یه روح تمام مسیرهای هزار تو رو به طور همزمان و توی یه لحظه بررسی کنه. به همین دلیله که کاری که برای کامپیوتر کلاسیک هزاران سال زمان میبره، برای کوانتوم فقط 9 دقیقه طول میکشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. ولی بذارید من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و کمی واقع بین باشیم. طبق همون گزارش گوگل، ما هنوز هیچ کامپیوتر کوانتومی پایداری با 500 هزار کیوبیت تو دنیا نداریم. پیشبینی ها میگن شاید بین سالهای 2028 تا 2033 تازه به اون نقطه برسیم. خب، اگر این تهدید مال 5 تا 7 سال آینده است، چرا باید امروز نگران باشیم و تیترهای ترسناک بزنیم؟ میدونی مثل اینه که وقتی قفل خونه ما قرار 5 سال دیگه از رد خارج بشه، خب ما هم همون موقع میریم یه قفل جدید میخریم و عوضش میکنیم. چرا از الان وحشت کردیم؟
راستش این منطقی که شما میگی تو دنیای فیزیکی و حتی برای دیتابیس های بانکی سنتی کاملا درسته. بانک میتونه یک شبه الگوریتمش رو آپدیت کنه. اما تو بلاکچین و اینترنت آزاد ما با یه پدیده به شدت خطرناک روبرو هستیم به نام اکنون جمع‌آوری کن بعدن رمزگشایی کن.
یعنی چی؟
تفاوت اینجاست. تو بلاکچین تاریخچه تراکنش‌ها و کلیدهای عمومی افراد برای همیشه شفاف و قابل مشاهده است و هرگز، تأکید میکنم، هرگز پاک نمیشه.
اوه خب، یعنی هکرها از الان دارن قفلا رو میدوزن؟
دقیقاً، شبیه به اینه که شما اطلاعات فوق محرمانه یا پولهاتون رو تو گاوصندوق‌های با قفلای فعلی گذاشتید. هکرها امروز ابزار باز کردن این گاوصندوق‌ها رو ندارن، اما دارن تمام این گاوصندوق‌های قفل شده، یعنی همون داده‌های رمزنگاری شده و کلیدهای عمومی رو از سطح اینترنت جارو می‌کنن و تو سرورهای عظیم خودشون ذخیره می‌کنن.
که چی بشه؟
اونا صبر میکنن. وقتی 5 سال دیگه اون کامپیوتر کوانتومی روشن شد، اونا نیازی ندارن که تازه بیان به سیستم شما نفوذ کنن. اونا گاوصندوق‌های شما رو از قبل تو زیرزمین خودشون دارن و با اون کامپیوتر کوانتومی تو عرض چند دقیقه قفل همه اونا رو باز میکنن.
واه، این خیلی ترسناکتر از اون چیزیه که فکر میکردم.
و بدتر از اون اینه که چون تو بلاکچین شما نمیتونید قفلهای قدیمی رو پاک کنید، مهاجرت دادن میلیاردها دلار پول و تغییر پروتکل پایه صدها شبکه نیازمند سالها هماهنگی جهانیه. ما همین الان هم زمان رو از دست دادیم.
حتی داده هایی که امروز 100% امن به نظر میرسن عملاً به گروگان گرفته شدن. پس با وجود این تهدیدات کوانتومی از یه طرف و اون ارتش ربات‌های هوش مصنوعی از طرف دیگه، واقعاً چه کاری از دست ما برمیاد؟ تو گزارش یه جمله ای از متخصصان امنیت سایبری نقل شده که خیلی ناامید کننده به نظر میرسه. اونا میگن فقط 2 نوع سیستم وجود داره، اونایی که هک شدن و اونایی که هنوز نمیدونن هک شدن. آیا ما واقعاً باید تسلیم بشیم؟
نه، به هیچ وجه. ببینید، این جمله بیشتر برای ایجاد هوشیاریه تا ناامیدی مطلق. خط مقدم دفاع ما تغییر رفتارهای پایه است. گزارش به شدت روی استفاده از احراز هویت چند مرحله‌ای تاکید داره. اما یه نکته بسیار مهم اینجا هست. استفاده از پیامک یا همون SMS برای دریافت کد ورود دیگه به هیچ وجه امن نیست.
بله، یادم تو گزارش به حملات سیم سواپینگ اشاره شده بود، ولی خب چطور ممکنه هکر به پیامک شخصی من که روی سیم کارت توی جیبمه دسترسی پیدا کنه؟
استفاده میکنه، یعنی با اپراتور مخابراتی شما تماس میگیره.
تماس میگیره با مخابرات؟
بله، و با استفاده از اطلاعات لو رفته شما و شاید همون تکنولوژی شبیه سازی صدای دیپ فیک که قبلتر گفتیم، پشتیبان مخابرات رو متقاعد میکنه که شما هستید، گوشیتون به سرقت رفته و درخواست صدور یه سیم کارت جدید با همون شماره رو میده.
اوه، و اونا هم سیم کارت رو میدن؟
دقیقاً. به محض اینکه اپراتور سیم کارت جدید رو برای هکر فعال کنه، آنتن گوشی شما کلاً میپره و از اون لحظه به بعد تمام پیامک‌های بانکی و کدهای ورود مستقیم به گوشی هکر ارسال میشه.
این خیلی راحته که.
بله. به همین دلیله که باید حتماً از اپلیکیشن‌های تولید کننده کد آفلاین مثل گوگل اوتنتیکیتور یا خیلی بهتر از اون کلیدهای سخت افزاری امنیتی مثل یوبیکی استفاده کرد که اصلاً به سیم کارت و شبکه مخابرات وابسته نیستن.
و البته در مورد دارایی‌های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده هم گزارش اکیداً توصیه می‌کنه که پول‌ها رو تو صرافی‌ها یا کیف پول‌های متصل به اینترنت که بهشون هات والت میگن نگه نداریم. راهکار اصلی استفاده از کیف پول‌های سرد، سخت افزاری مثل لجر یا ترزور هست. و یه نکته حیاتی‌تر این که کلمات بازیابی یا همون سید فریز باید کاملا آفلاین نگه داشته بشن. یعنی حتی پیشنهاد شده این کلمات روی ورقه‌های فلزی مخصوص هک بشن تا اگه خدای نکرده خونه آتیش گرفت اون کلمات از بین نرن.
کاملا درسته. و البته تو سطح کلانتر شرکت‌های امنیتی هم دست رو دست نذاشتن. ما رسما وارد یه مسابقه تسلیحاتی شدیم. هوش مصنوعی مهاجم در برابر هوش مصنوعی مدافع. الان الگوریتم‌های بانکی دارن آموزش می‌بینن تا تغییرات میکروسکوپی تو ویدیوهای دیپ فیک و الگوهای رفتاری مشکوک رو تو میلی ثانیه تشخیص بدن.
و برای مقابله با کوانتوم چطور؟ اونجا که گفتید زمان نداریم.
برای اون هم کارهایی شده. مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا تو سال 2024 استانداردهای رمزنگاری پسا کوانتومی رو نهایی کرد. و الان شرکت‌های بزرگ دارن با تمام قوا تلاش می‌کنن تا به این الگوریتم‌های جدید مهاجرت کنن. الگوریتم‌هایی که حتی کامپیوترهای کوانتومی هم نمی‌تونن به این راحتی اونا رو بشکنن.
پس با این اوصاف تو این جنگ ستارگان بین الگوریتم‌های هکر و الگوریتم‌های مدافع نقش ما انسان‌ها چیه؟ آیا ما فقط تماشاچیانی هستیم که منتظریم ببینیم بالاخره کدوم ربات پیروز میشه؟
اتفاقاً برعکس، انسان‌ها قلب این میدان نبرد هستن. میدونید هیچ سیستمی هرگز 100% کامل نیست. هوش مصنوعی دفاعی بانک شما ممکنه 99.9% حملات رو با موفقیت دفع کنه، اما اگر یک کارمند ساده یا حتی خود شما فریب یه تماس دیپ فیک رو بخورید و با دستان خودتون رمز رو تقدیم هکر کنید، خب هیچ الگوریتمی نمیتونه مانع شما بشه.
درسته، ما همیشه همون حلقه ضعیف هستیم.
دقیقاً. از 11 یار اوشن تا امروز انگیزه سرقت هیچ تغییری نکرده، پول و قدرت. فقط ابزارها از گاوصندوق و دینامیت به کیوبیت و شبکه‌های عصبی تغییر کردند. اما در نهایت آگاهی، شاکاکیت منطقی و هوشیاری ما انسان‌ها آخرین و قدرتمندترین خط دفاعیه.
کاملاً موافقم. خب شمایی که دارید گوش میدین، پیش از اینکه این بررسی و واکاوی عمیق رو به پایان ببریم، میخوام شما رو با یه ایده به شدت تکان دهنده رها کنم. امروز ما تمام مدت درباره این صحبت کردیم که هکرها چطور با ابزارهای مختلف تلاش میکنن از دیوار سیستم‌های امنیتی ما عبور کنن یا ما رو فریب بدن. اما راستش یه سناریوی بسیار کابوسوارتر و پیچیده‌تری وجود داره که تو حاشیه گزارش تکین آنالایز با عنوان مسمومسازی مدل بهش اشاره شده بود.
چه واقعا ایده ترسناکیه.
آره خیلی. ببینید، تا به حال هکرها سعی می‌کردن نگهبان رو دور بزنن یا بیهوشش کنن، اما چه اتفاقی می‌افته اگر اونا اصلاً به حساب شما حمله نکنن؟ چه میشه اگر تو طول سالها به صورت کاملاً نامحسوس داده‌هایی که هوش مصنوعی بانک شما باهاش آموزش می‌بینه رو دستکاری کنن؟
یعنی از ریشه خرابش کنن.
دقیقاً. یعنی اون سیستم دفاعی هوشمند که میلیون ها تراکنش رو کنترل میکنه اصلا هک نشده و خراب نیست، بلکه کاملا سالمه و داره وظیفش رو انجام میده. منتها طوری برنامه ریزی و شستشوی مغزی شده که به یه سری تراکنش های مجرمانه خاص اصلا حساسیت نشون نده و سارق ها رو با احترام از در اصلی به داخل دعوت کنه. این یعنی تو آینده نزدیک ما نه تنها باید نگران این باشیم که کلید گاف صندوق دیجیتالمون دست کیه، بلکه باید نگران باشیم که مغز خود گاف صندوق تو اعماق الگوریتماش واقعاً به چه کسی وفاداره. خب به این موضوع فکر کنید، مراقب هویت دیجیتال و کلیدهای خودتون باشید و تا واکاوی عمیق بعدی خدا نگهدار.